صحبت بکنیم. آیه مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم جوان دولت دوازدهم، نوشتند که یک هدف گذاری خوب امشب در شورای عالی فضای مجازی، میگم امشب منظور پریشبه، مصوب شد که تا 1404 اندازه اقتصاد دیجیتال ایران 10% کل اقتصاد کشور شود. اولین هدف گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارتاپی. برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی لازمه. مشکلات قرن 21 راه حل‌های قرن 21می داره. حجم سرمایه گذاری خطرپذیر در سال باید به عدد 200 میلیون یورو برسه. این عدد در حال حاضر 1500 میلیارد تومان برآورد میشه. یعنی اگر بخوایم معادل یورویی رو بگیریم تقریبا 100 میلیون یورو الان در سال آقای آذری جهرمی نوشتند که داره محقق میشه. تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق بورس یک اتفاق مهمه که رخ خواهد داد. همون نکته‌ای که شما گفتید آقای صداقت، و گفتید که ما الان حد و اندازه هامون توی این بازار ورود به بازار بورس نیست. آقای آذری جهرمی دارن میگن که رخ میده. در ادامه نوشتن در تجارت الکترونیک خرده فروشی الکترونیکی باید به سهم 10% برسه. تسهیلگری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال 1400 بایستی به عدد 25 مگابیت در ثانیه برسه و در موبایل به حداقل 10 مگابیت در ثانیه تا 1404. 10% جمعیت ایران باید به خدمات فیبر نوری منازل و یا 5G متصل شود. شکلگیری سه قطب مرکز داده در کشور و در کنار آن ارتقای خدمات ابری از دیگر هدف گذاری هاست که باید تا 14.04 عملیاتی شود. 20% گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار باید تولید داخل باشد. در تولید تجهیزات امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در شبکه ملی اطلاعات باید به خودکفایی برسیم. رشد خدمات پایه در شبکه ملی باید به گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت کند. تا حالا من رشته رو نخونده بودم، چشمی خونده بودیم و گذر کرده بودیم، تا حالا توی یک برنامه نخونده بودمش. خیلی زمان بر میشه انگار، تقریبا 3 دقیقه و نیم طول کشید تا این متن رو خوندم. دیدگاه دوستان رو بشنویم.
من یه شوخی جدی بکنم.
آی صدقه،
آره مثلا گفتید که مثلا اینترنت میخواد سرعتش انقدر بشه، اینو من شوخی جدی خواهش تمنا، حالا شما یه هفته اینترنت رو قطع نکن بعدن مثلا ببین چه اتفاقی میفته. خب ببینید یه سری اتفاقا میفته، حالا فارغ از این مسئله که واقعا قطعی اینترنت و اینا چقدر به ما ضربه میزنه، چقدر لطمه میزنه و اینها. ببین مسئله اینه که یه ثباتی وجود داشته باشه، ما بتونیم تصمیم گیری بکنیم راجع به کسب و کارمون و اینها. یعنی نوسانات بیشتر از این که حالا سرعت اینترنت چقدر به ما لطمه میزنه، یا مثلا یه بستری شکل میگیره، حالا روش یه سری کسب و کارا شکل میگیره، این بستر از بین رفتنش لطمه بیشتری به ما میزنه تا اینکه از اول وجود نداشته باشه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم، حالا چون اسم این جهرمی هم آوردید واقعا مطالبه ماست. ببینید
من فقط بگم آقای فرادخان دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، ما همچنان منتظر آقای آذری جهرمی توی این برنامه هستیم، ما یادمون نرفته. بفرمایید.
ببینید نکته چیه؟ نکته این هستش که خیلی وقتا ماها به عنوان کسب و کار، خب من 10 سال حوزم حوزه دانش بنیان همین حالا استارتاپ ها و قبلا بهش میگفتیم نخبه و مختره و اینا بوده. ببین حالا یه نکته‌ای که وجود داره، مثلا یه حرفی که این چند وقته خیلی مثلا پررنگه و اینها، بعد از واقعی که اتفاق افتاد برای حاج قاسم سلیمانی و ما اتفاق ملی برامون رخ داد.
بله.
خب خیلی از
چقدر صفحه بسته شد.
به این مسئله هم همینه. خب یه استارتاپی که داشته کار میکرده، به کشورش علاقمنده، یه پیام تسلیت گذاشته، ها، یه عکسی گذاشته که خب تو همه جای دنیا میذارن، این چقدر فالوورش ریخته. من خودم یه تعداد از فالوورام ریخت ها. برای استارتاپ ها این اتفاق میفته. این چقدر لطمه میبینه آقای آذری زهرامی به عنوان وزیر آی سی تی کشور، شما باید این رو کنترل بکنی. یه کمپانی خارجی میاد در کشور شما داره فعالیت میکنه، پول داره میبره، و هر حال همون اولی که داره میاد تو قوانینت نباید یه جوری باشه که بتونی کنترل بکنی، از من حفاظت بکنی. کی از من داره حفاظت میکنه تو این حوزه؟ ها الان گوگل شما نگاه بکن، ما میریم تو گوگل میشینیم google.com. شما تو اروپا مثلا میری تو فنلاند سرچ میکنی، اگه گوگل بیاد میشه google.fi، تو ترکیه میشه .tr.
این تابعیت دیجیتال کشور مقصد رو پذیرفته.
بله. خب حالا اینجا حالا دو تا بحثه. یه بحث اینه که حالا مثلا باز شوخی جدی بخوایم بگیم، بعضی از داخلیه خودمون خیلی اطمینان نمیکنن، میکنن. یک، بعد اطمینان ایجاد بکنیم بین داخلیا. دو، وزیر مخابرات ما بیاد حفاظت بکنه از من که آقا این به راحتی نبنده. حالا بحث امنیتیشو اینا رو کار ندارم، من کاملا بحث بیزینسی دارم که آقای اینستاگرام قوانین داخلیشو چجوری داره تنظیم میکنه. خب ما مطابق با قانون اگر استارتاپی حالا یه شرکت خارجی داره اینجا سرویس میده، باید سروراشو بیاره داخل. آیا واقعا این اتفاق میفته؟ بعدا سروراشو بیاره داخل یعنی چی؟ یعنی اگر حالا بعد از قطعی اینترنت ما اینترنت ملی داشتیم، هم خوب بود هم بد بود. ببین من یه جاهایی اینو دوستش دارم، چون دیجیکالا و اسنپ و اینا کار کردن، هرچند پدرشون در اومد تا کار بکنن.
بله.
اتفاق قطعی اینترنت خیلی اتفاق بدیه، ولی اگر همون میزان کار کردن میخواد وجود داشته باشه، خب شما در قوانینت باید این رو دیده باشی.
یه جایی مثل پارسیجو یا یه جایی مثل یوز همه ما رو به خاک سیاه نشوند. تعارف نداشته باشیم دیگه. موتورهای جستجوی داخلی واقعا فاجعه بودن. در واقع ایمیل های ملی ما واقعا فاجعه بودن توی اون دوره.
خب برای چی این اتفاق نمیفته؟ ببین برای اینکه روز اولی که گوگل داشت میومد، ببین ما قبل از گوگل یاهو رو داشتیم یا بقیه رو داشتیم، بعد از گوگل هم حتما چند وقت دیگه یکی دیگر رو داریم. از الان باید بیایم برنامه‌ریزی بکنیم که آقا بعدی که اومد چجوری ما می‌خوایم برخورد بکنیم. اگر مثلا در چین گوگل وجود نداره، یه چیز دیگه یه داخلیش وجود داره. اون چیز دیگه داخلیش هم لزومن دولت بهش پول نداده. حالا چین اقتصادش دولتی ها، میخوام بگم اگر اون پروتکل درست طراحی بشه، من کسب و کار کمتر آسیب میبینم تو اتفاقای امنیتی و اینا که شاید تو همه دنیا رخ بده. آی وزیر داری چی کار میکنی اینجا؟ واقعا مطالبه ماست تو این حوزه ها. حالا اینکه شما فرمودید این اتفاق میخواد بیفته، انقدر خورده فروشی بشه و اینا، خب من تو این تلاطما آسیب میبینم. مثلا در خود خانه نوآوری ما تو همین فرایند قطعی اینترنت و اینها یه برنامه‌ای داشتیم که من چند ده میلیون تومان صرف پی آرش و اینا کرده بودم، میخواستم ران بکنم این مسئله رو، لانچ بکنم. واقعا ما به باد رفتیم.
آقای مهندس‌زاده مهر،
عرضم به خدمت شما که من در خصوص این حالا پیام هایی که خوندید، ببینید 10% سهم اقتصاد
به نظرم خیلی عدد بزرگی،
خیلی عدد بزرگی. ببین ما نمیخوایم، همون صحبت که سر شرکت های دانش بنیان کردم، یه موقع است میخوایم آقا هر شرکتی در دستمون اومد بگیم شرکت دانش بنیانه، هر شرکتی رو بگیم استارتاپ، نه شرکت ساختمانی هم اگه یه کار کوچیکی کردین هم مثلا میگیم مثلا استارتاپ حوزه ساختمانه. پس مثلا
این لیبل زدنه،
لیبل زدنه الکی نباشه. این استارتاپ تعریف داره، یعنی استارتاپ تعریف داره، شرکت دانش بنیان حالا طبق قانون یه تعریف داره، شرکت خلاق یه تعریف داره. واقعا طبق همون تعریفه. ما الان این 10% رو که با خودم مثلا مرور میکردم، الان بزرگترین هم شرکت استارتاپی ما نه چقدر، مثلا بگیم مثلا 3,000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده، نمیدونم مثلا 10,000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و مثلا سالی هم 4,000 میلیارد تومان مثلا درآمد داره. فرض مثال شما یه کوچه مثلا یکی از این خیابونهای منطقه یکی تهران 4 تا ساختمون مثلا 5 تا ساختمون توی ساخته بشه، ارزش اون ساختمون ها چقدره؟ یعنی من این عدد 1,000 میلیارد تومان و 500 میلیارد تومان و اینا هم واقعا
خیلی
عدد بزرگی نیست.
بله.
ما جی دی پی مون تقریبا نزدیک 500 میلیارد دلاره دیگه،
حدودا
یعنی 450 آخرین سی که من 2017 تو ذهنم 450 میلیارد دلار.
آره دیگه همین حدوده،
همین حدود.
حالا میشه دقیقشو پیدا کرد،
الان کمتر میشه چون دلار.
آره حالا میگم شما هم یه نسبت ساده دیگه، 90,000 میلیارد تومان شرکت های دانش بنیان که یه بخشی از کوچیکی از اونها میشن مثلا استارتاپ ها، الان در حال حاضر همون 2% که شما فرمودی، 3% که شما فرمودی میشه سهم مثلا سهم اقتصادی شرکت های دانش بنیان از کل اقتصاد ما. پس این تعریف خیلی مهمه، یعنی مثلا هر اگه مثلا نمیدونم یه شرکتی که فعال تو صنعت گردشگری بده کانال فروشی بزنه برای خودش، مثلا این درآمد چند 10,000 میلیارد تومانی شد، چند هزار میلیارد تومانی مثلا صنعت، مثلا حالا این شرکت خاص حوزه گردشگری رو بیان بذاریم مثلا به حساب استارتاپ های حوزه گردشگری.
2018 484 میلیارد دلار بودیم.
آره میگم یعنی همون بلد. نزدیک 500 میلیارد دلار که عرض کردم خدمتتون. پس همین الانمون خیلی بزرگ نیستیم. یعنی تازه با این تقلبایی که حالا عامیانش کردیم، هر کسی اومدیم یه برچسب حالا دانش بنیانی خلاقی نمیدونم استارتاپی به حیث زدیم، همین الانش انقدر نیستیم. واسه یه هدف گذاری ما یه اشکالی که داریم توی چشم انداز نوشتن، توی هدف گذاری کردن و این جور، یعنی حتی چشم انداز مثلا 14-04 ما همش می‌خوایم یه سری اول خاورمیانه نمیدونم،
اول منطقه
نمیدونم گردشگری مثلا 20 میلیون نفر گردشگری تو 14-04 چشم انداز یا این هدف گذاری باید یه ذره مبتنی بر واقعیات باشه، در این حال که امید بخش هم هست، نه دیگه خیلی مثلا امید بخشی که دست نیافتنی، آره دست یافتنی نباشه. حتی یه سری کارهای خوب شده، یعنی من خودم جز کسایی هستم که خیلی خوشبینم، یعنی این زحماتی که چه توی وزارت ارتباطات آیه آذری جهرم میشه، آیه دکتر ستاری تو معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری، یعنی مجموعه مختلف که دارن کار، من جز خوشبینا به این حوزه هستم و یه چند تا شرکت هم هستن که همین الان شرکت هایی که واقعا استارتاپی بودن تو حوزه فینتک، مثل همین آسان پرداخت و الان تو بورسه، جزو یکی از شرکت های خوب بورسی هم هست، یعنی تجربه های موفق هم داشتیم، ولی هنوز این روند ملموس جدی ما نشده. من فرمایش های صداقت رو قبول دارم، یعنی واقعا
میدونید من فکر میکنم آقای صداقت بیشتر مد نظرشون این باشه که آقا ما اگر قراره توی این فرایند یه بخشی از اقتصادمون رو به حوزه استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین واگذار بکنیم، بهشون تکیه بکنیم، نیاز به یه جرقه نداریم، نیاز به یه اتفاق گذرا نداریم که آقا یه دونه شرکت بیاد وارد بورس بشود، حالا مثلا به قول شما شرکت خوبی هم باشد، نیاز داریم که معمول بشه، متداول بشه و یک جریان ثابت براش ایجاد بشه. درست میگم؟
ببینید حالا آسان پرداخت رو مثلا اشاره میکنید و اینها، آسان پرداخت استارتاپ بود، از تو شتاب دهنده در اومد. من میخوام بگم خودمون یه جایی گول نزنیم. خب اگه بگیم حوزه دیجیتال من قبول دارم، ها، یا بگیم حوزه پرداخت من قبول دارم، خب شرکت های بزرگی تو این حوزه داریم و اینا، ولی هنوز بازار استارتاپی ما شفا نداده. خب بعدش هم حالا مثلا یه بحث دیگه هستش، میگه همه حوزه ها رو من قرار استارتاپ ها شفا بدن، مثلا ما میبینیم دیگه مثلا تو همه حوزه ها طرف میاد مرکز نوآوری میزنه، استارتاپ ها بیان اینو مشکل حل بکنن. بله ما راجع به نوآوری باز خودمون حرف میزنیم، ببین من تو این حوزه دارم نون میخورم، کاسبی دارم میکنم، هر چقدر این حوزه تبلیغات بیشتری بشه به نفع منه، ولی یه جاهایی به ضرر منه. حالا در کلام مولا هم میگیم فتجاوز علی حد بدل زده، من از یه حدی بیشتر ما توی یه چیزی هی بدمیم و هی بادش کنیم و اینا، میشه همون 180 شتاب دهنده و اینها، اون نیرویی که بعد بیاد به سمت ماها، ما اینا رو غربال بکنیم، چهار تا استارتاپ خوب از توش بکشونیم بیرون، اینا پخش میشن تو این مجموعه ها، هیچ کدومشون به اون حد قوت جدی نمیرسن. وقتی شما منابع رو توزیع میکنی، ببین ما یه اتفاقی برای کشورمون افتاد، خصوصا حالا بعد از انقلاب و اون موج های انقلابی و اینها، شما یادتون میاد بحث خودکفایی، ما باید در همه زمینه‌ها خودکفا بشیم. یکی از نتایج بحث خودکفایی چی بود؟ آقا ما منابعمون رو پخش کردیم تو حوزه‌های مختلف، در خیلی از این حوزه‌ها هم شکست خوردیم، چیزی تهش نموند برامون، در صورتی که مثل خیلی کشورها میمونیم گفتیم آقا حالا اون موقع 60 میلیون بوده، 50 میلیون بوده، 40 میلیون جمعیت داریم، انقدر دانشجو داریم، انقدر نیروی کار داریم، بریم تو این حوزه‌ها دقیق‌تر کار بکنیم. خب حالا بحث استارتاپ هم همینه، چقدر باید به این بپردازیم؟ خب یه وقتی من با یکی از همکارای شما صحبت میکردم، گفت استارتاپ ها محجورند و نمیدونم شما اصلا، گفتم نه اتفاقا ما سهممون از رسانه الان خیلی زیاده، یعنی خیلی بیشتر از سهممون داریم تو رسانه ها حرف میزنیم، و درستم حرف نمیزنیم. باز من با اینکه سهممون زیاد باشه اشکالی نمیبینم،
ولی که درست حرف بزنیم یا حرف درست بزنیم،
خدا خیرت بده، بیایم بگیم آقا از هر 300 تا استارتاپ یکیشون قراره موفق شه ها. آقایی که میای، آقایون خانم ما، تیمی که میاد استارتاپ را میندازید، حواستون باشه ریت شکست شما انقده. خب این ریسکو داری قبول میکنی؟ البته اگر موفق بشی میشی دیجیکالا. خب حالا ما یه چیزی داریم امید ریاضی، میگه امید ریاضیش حتما از زندگی عادی کارمندی و اینها احتمالا یه ذره بیشتره، میگه ضریب موفقیت به حجم موفقیتی که به دست میاری. تو اینکه شما مثلا کارمند باشی، ما 8 تومن 10 تومن 5 تومن یه چیزی حقوق بگیری تو طول عمرت، خب این ثروت این دوتا یه ذره با هم میچربه، خیلی با هم نمیچربه ضرب در احتمالش و اینها. اینو طرف بدونه به عدم میاد، به این معلوم معضل دارم در مثلا مجموعی مثل خانه آوری، آدم ها که میان تا مثلا چند وقتی تمام تلاش ها میکنم اینا نیان، من اینکه اینا تحت تأثیر تبلیغات معاونت علمی و نمیدونم رادیو و تلویزیون اینا قرار گرفتن فکر میکنن استارتاپ زدن حلال مشکلات خودشونه. حالا ما میگه تو مملکت ما مشکل اصلی اونه که آدما دنبال کار نمیگردن، دنبال میز میگردن دیگه. مثلا من برم یه جور سری رئیس بشم، مدیر عامل بشم، پام بنزم رو پام، یه پول مفتی هم بهم بدن، فکر میکنه استارتاپ یعنی این. نمیدونه که استارتاپ یعنی روزی
18 ساعت. الان توی رادیو نمای رادیو گفتگو یه در واقع فلوچارتی هست استارتاپ چیست، یه توضیحات کلی دادن، اگر دوست دارید میتونید اونجا اینا رو بخونید. خب برگردیم به بحثمون.
آره میخوام بگم که این میزان شکست، ببین 18 ساعت باید کار بکنی. من دیروز یه استارتاپی رو داشتم داوری میکردم، اتفاقا یه خانم محسنی بود، انصافا هم استارتاپ خوبی بود اینا. ببین یکی از سوالهای ما در داوری این بودش که خانم فلانی شما فرزند داری، فردا عروسی پسرت باشه، خب همزمانم استارتاپت دچار مشکل شد، کدومشو انتخاب میکنی؟ میری به عروسی پسرت میرسی یا میری کد میزنی استارتاپت درست بود؟ و این حرف واقعیه.
بله.
چقدر با این حرفو میریم به بچه هامون میزنیم؟ چقدر به بچه هایی که میریم استارتاپ میزنن این حرفو میزنیم؟ من یادمه سال مثلا 94 و اینا بود، همون دورای اول این فرآیند استارتاپی و اینا، یه روز ما اومدم تو این مرکز نوآوری که داشتیم کار میکردیم، دیدم یکی بچه خیلی حالش بده، این بنده خدا متأهل بود، دو تا هم بچه داشت. رفتم گفتم احسان مثلا چه خبر و اینا، گفت مهدی بلم کن و اینا، مثلا رفت اونور. گفتم نه چه خبر، چی شده؟ زنت باهات دعوا کرده میخواد بره، بچه‌هات مریض شدن و اینا. همچین نشست یه حالی، گفت تا کجا میدونی؟ گفتم مثلا استارتاپ یعنی همین. پی مسائل رو تنت مالیدی، به این حرفا رو باید بزنیم.
باز یعنی بخوام حالا یک شما کلی بدم، ساده انگارانه نباید برخورد بکنیم، برای کسایی که میخوان توی این حوزه ورود بکنن ساده سازی مسئله نباید بکنیم، اتفاقایی که داره میفته آقای زاده.
بله بله، این یه صحبت خوبی کردن در خصوص این که خیلی جاها، خیلی از مجموعه هستن اومدن شتاب دهنده زدن، نمیدونم مرکز نوآوری زدن، یه سری استارتاپ هم در درونشون مشغول فعالیتن، چون اینا پولشون واقعا پول خصوصی نبوده، طرف یه استارتاپی اومده تو مجموعهش،
دلش هم نمیسوزه،
دلش هم نه، به هر شکلی شده داره مثلا زنده نی... در اصطلاح حالا عامیانه خود این استارتاپ رو میخواد زنده نگه داره. آقا یه استارتاپ شکست‌های شتاب دهنده خصوصی واقعی شاید سریعتر بخواد بکشه اون استارتاپو. اصلا یکی از کارهای شتاب دهنده اینه که آقا اگه یه
ایده شکست
آره خورده است یا به شکست یا به موفقیت. پس یه موضوع، یعنی همین الان این یه چیز غلط، همین الان ما شما نگاه کن، من بعضی از این چیزا رو می‌خوام، میگم ما می‌خوایم استارتاپ برگزار کنیم، من این چون تعریفو اینجا نوشیدین الان به ذهنم رسید، یعنی میگم آیه صداقت گفت ما تریبون زیاد داریم ولی حرفای درست زده نمیشه. یعنی من راجبه الان مثلا مسئول مثلا یه حوزه است تو حوزه کارآفرینی، میگه ما 70 تا استارتاپ مثلا در سال برگزار میکنیم. استارتاپ برگزار میکنیم یعنی تو که متولی و... یعنی حتی این ادبیات موضوع هم نمیدونیم. پس حرف درست زدن هم خیلی مهمه تو این حوزه. یه نکته دیگه بحث این بود که آقا لزومی نداره تو همه حوزه ما بیایم شتاب دهنده کسب و کار یا مرکز نوآوری بزنیم. یعنی هیچ جای دنیا میدونه ما الان از عرضم به خدمت شما اون حوزه آی تی محور که تو دنیا رایج و فینتکی و اینا شتاب دهنده داریم، تا شتاب دهنده حوزه نفتی و شتاب دهنده حوزه کشاورزی و شتاب دهنده عرضم به خدمت شما که بعضی از موضوعات خاص یا مرکز نوآوری مثلا حوزه عسل و گز و چیزهای مختلف. آقا
موسی رو
همه، آره همه چی هست، یعنی
شوخی نمی کنم واقعیه.
یعنی ببینید این که تخصصی تو بعضی از حوزه‌ها بریم خوبه، یعنی من بحثی ندارم. آقا شاید مثلا به این جنبندی برسیم، بریم مثلا تو یه حوزه خاص مثلا اما اصلا عسل، حتی که این من مخالفم، ولی قرار نیست 100 تا حوزه بریم، 10 تا حوزه رو خوب بیایم کار کنیم، 20 تا شتاب دهنده واقعی داشته باشیم با مدل کسب و کار خود شتاب دهنده، نه یه شتاب دهنده که وابسته به منابع دولتی یا نهادهای عمومی، یا اصلا مدل کسب و کارش این باشه که بره از مجموعه مختلف حالا اصطلاحاً بره بکنه که مثلا بخواد خودش زنده بمونه. چرا بعضی از این شتاب دهنده هایی که اسمم بردیم اینجا الان ازشون خبری نیست؟ چون منابع قطع شده دیگه، منابع قطع شده دیگه، اینم
دیگه مجبور شده.
آره رفت کنار گرب.
میدونید یه مشکلی هم که الان داریم وقتی حالا این حوزه رو یه مقداری رصدش میکنیم، خیلی داریم کپی کاری میکنیم حتی توی حوزه های استارتاپیمون. یعنی مثلا اگر میایم فینتک حرف میزنیم، 10 تا فینتک شبیه همه استارتاپش، میایم نگاه میکنیم توی حوزه چه میدونم خدمات شهری یا خدمات عمومی، 50 تا درست کردیم همه شبیه هم دیگه است. میدونید واقعا آیا انقدر نیاز به تنوع محصول هم ما داریم توی موضوع های یکسان؟ آی صداقت،
آی شریفی، من در ذات این مسئله اشکالی نمیبینم، بذار من یه ذره حرفمو درست تر بیان کنم.
ببینید من با اصل رقابت مشکلی ندارم، اینکه اینا رقابت پذیر بشن اتفاق خوبیه.
ببین خیلی اتفاق خوبیه پول خصوصی باشه. ببین شتاب دهنده زدن نشه بیزینس ها، استارتاپ زدن برای اینکه سرمایه مثلا دولتی اینو بگیریم نشه بیزینس، اینا مهمه. از طرف دیگه ببین این جریان استارتاپی و اینها خوبیای خاص خودش هم داره ها، امید بله. میده به جامعه
بله. خب اصلا نمیخوام من یه چیزی رو بگم سوء تفاهم نشه، ما نیومدیم بگیم استارتاپ بده ها، اتفاقا اومدیم بگیم که آقا اقتصاد استارتاپی تجربه موفقی بوده است
بله.
به شرط آنکه در مسیر درست حرکت بکنه.
آها ببین دو تا حرف اینجا، یکی تجربه موفقی بوده در چه اسکیلی، اصلا بریم ببینیم مثلا آمریکا اسکیل اقتصاد استارتاپی چقدر از کلش این مثلا 100 درصد نیست حتما،
قطعا نیست.
دو این که ببین این مراکز هم توسعه پیدا کنن، من حتی با عسل و موسیرش مشکلی ندارم. ببین ناکن اصلا ما احتیاج داریم به این که آرندی بکنیم یه جاهایی، نوآوری بکنیم یه جاهایی و اینا، ولی نوآوری درست بکنیم. ببین ما یه ذره عقبتر یه مشکلی داریم به نام مشکل تلاش نکردن. خب ببین در دنیا آدم ها چقدر کار میکنن، ما تو ایران چقدر کار میکنیم. اگر به بهونه استارتاپی ما آدما رو مجبور بکنیم تلاش بیشتری بکنن، باز من مشکلی ندارم. خب ولی نه به بهونه استارتاپی آدمایی که کار ندارن. من میگم که ما دهه 60 به قول جهانگیری هر جا رفتیم تخریب به وجود آوردیم و اینا. از اونورم دولت هی مثلا اولش میبینی که مثلا در آمریکا هم درصد آدمایی که میرن آموزش عالی میبینن قد ایران نیست، خیلی کمتره. خب
ما درصدی اگر بخوایم نگیم
آره 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 آره. ببین مثلا ما بخاطر اینه که نخبه ها رو میگیره و میبره اونجا دیگه، یعنی لزومی نداره مردمش مثلا حتی خیلیاشون شاید سواد درستابی نداشته باشن. حالا بگذاریم، ببین ما دهه 60 ها رسیدیم به سن 17 18 سال و اینا که نسل قبلیمون کار میکردن و اینا، گفتن خب برید دانشگاه، بعدن این لیسانس و اینا یه مدت پشت کنکور می میدن، گفتن خب حالا فوق لیسانس برید بخونید، بعدن برید دانش مثلا دکترا بخونید، بعد الان پست دکترا و اینا. این استارتاپ هم احساس میکنم یه مدل همین تیپی است. ما در 60 یورو باز یه ذره چیز میکنم در هفته قاطیشه که تخریب و اینا یه ذره کمتر بشه. ببین اشکالی نداره، ما الان وقتی میبینیم منابع کشور جواب نمیده که اقتصاد نفتی قبلی رو داشته باشیم، پولا رو توزیع بکنیم و به گرده و اینها، بیاییم بگیم یه عده آدم جدید بیان بشن رهبران جامعه. ببین حرفایی که دارم میزنم ترمای علمیه و ترمای تحقیقاتی و اینهاست، و اینها بیان کمپانیای بزرگی را بندازن، اینا کمپانیای نوآوری بشن مثل اپل و گوگل و مایکروسافت و امثال هم، که خود اینا زایش بکنن تو نوآوری، یه سری استارتاپ دیگه را بیفته. مثلا فیسبوک اگه گنده شد بعدا بره اینستاگرامو بخره، واتساپو بخره، یا گوگل بیاد یوتیوبو بخره، یا بیاد هر سال اعلام بکنه چه کمپانیایی داره میخره و اینها. این اتفاق تا حدودی داره میفته، مثلا دیجیکالا میره دیجیکالا نکستو میزنه، نمیدونم هنوز واقعیه یا نه، خب بعد زمان بدیم ببینیم واقعیه.
آره نیاز به زمان داره،
ولی مسئله این هستش که هنوز ببین من الان میشینم به خودم فکر میکنم، میگم دیجیکالا الان کم کم داره میشه یه برند خوشگلی برای ما و هممون دوستش داریم، و من خودم دیجیکالا شکست بخوره در بیزینسم آسیب میبینم بیتعارف. خب ولی آیا اگر برادران محمدی الان در اقتصادشون دچار مشکل بشن و اینها، دو تا بحثه، نیروهاشون رو تعدیل بکنن مثلا، کاراشون رو بهینه بکنن و اینها، یه ذره بیان جیغ و داد بکنن پیش وزیر مخابرات، پیش وزیر صنعت، پیش یه جایی که آقا من مشکل دارم وام به من بده، کدومش راحت تر الان براشون؟
تعدیله رو تجربهشو داشتیم، پارسال بود یا پیرارسال بود که یه حجمه خیلی بزرگی به برادران محمدی وارد شد.
من به نظرم دمشون گرم، خدا خیرشون بده. ولی ببین ایران خودروی جدید تولید شدن تو فضای استارتاپی خیلی اتفاق بعیدی نیست، هزار تا هم توجیه میشه کرد. آقا دیجیکالا یه روز تعطیل بشه، میزان ترافیکی که ما تو شهر تهران ایجاد میشه برامون چقدره؟ اسنپ اگه دچار مشکل بشه چه اتفاقی داره میفته و اینها. ببین اینا هم یه سری مسائلی که باید بشینیم حفاظت بکنیم، و اگه شما امروز راجع به حجم استارتاپی تو اقتصاد ایران داریم صحبت میکنیم، اینا بزرگ میشن تا یه حدی، بعدم باید ببین محافظت بکنیم ازش که دولت الکی دوباره تو اینا ورود نکنه. خب ببین همین الان نهادهای بزرگ ما مثل بنیاد و ستاد اجرایی و اینها، من میگم در قالب اقتصاد ایران به درستی دارن میان تو استارتاپ ها، چون اصلا کسی دیگه نداریم اینقدر پول داشته باشه بیاد تو استارتاپ ها. خب ولی نوع تعامل و برخورد اینا بعد از یه مدت تو این حوزه ها چجوری میشه؟ اینا یه سری دغدغه های دیگه است. اگر اینا خراب بشن و ماها منم جز بشم، یاد بگیریم که استارتاپ ها رو گنده بکنیم بندازیم به اینا، چون بورسی وجود نداره که مثلا اونجا بره ولیو بکنه، اینا خیلی اتفاقای بدیه، اینا خیلی اتفاقای نگران کننده ایه که میتونه رخ بده. من وقتی واقعیت ماجرا، آقای رئیس جمهور میره کارخونه نوآوری میگه ما در هر استان یه دونه کارخونه نوآوری باید راه بندازیم و اینا حرفای ترسناکیه. الان کارخونه نوآوری آزادی واقعا سوددهه؟
نمیدونم، واقعا دیتایی ندارم، اطلاعاتی ندارم.
خب بله نماد امیده، ولی بیا بریم توش بچرخیم با هم دیگه. من نمیگم، سوال خودم برام، خب دوستان منن ها، یعنی از آقای عظیمیان و بچه های پارک پردیس و دکتر کلانتری نجات، اینا همه دوستان منن، من صبح تا شب دارم باشون زندگی میکنم، چقدر واقعیه؟ چقدر باید بهش بها داد؟ ببین من برمیگردم رو صحبت قبلیم که بها به قدرش بدیم، عرضم همینه، و نقدشم بکنیم درست، و اینو بتونیم کمکش بکنیم درست اتفاق بیفته. اینا من خیلی طولانی حرف زدم، یه مثال دیگه بیام بزنم. آقا همونجوری که استارتاپ ها توسعه پیدا میکنن و اینا، فناوری هم مد میشن بعد از یه مدت دیگه. ها ببین الان مثلا مدلمون تو خانه نوآوری اینه که میریم تو یه حوزه ای فوکوس میکنیم، راجبش یه مدتی حرف میزنیم، مثلا بلاکچین. ما مثلا 2 ساله یه رویدادی داریم به نام کافه بلاکچین، هر هفته آدما میشینن دور هم راجع به بلاکچین حرف میزنن. خب ترندای جهانی میگه که بلاکچین یه اتفاق جدیده، مثلا مثل وب و مثل اینترنت و اینها یه اتفاق جدیده،
یه نسل جدیدی
از نسل جدیده. ولی به بلاکچین چقدر باید بپردازیم؟ ببین دولت انگلیس میگه حجم کریپتوکارنسی ها مثل بیت کوین و اینتریوم و اینها و تاثیرات
همه حوزه های مرتبط با بلاکچین، اینجوری بگمش کامل
شد، انقدی نیست که من بهش بپردازم،
قانون گذاری بکنم.
حالا شما بیا ببین در ایران از قوه قضاییه تا دولت تا اون یکی چقدر راجع بلاکچین ما داریم حرف میزنیم. بابا ویلکم، ببین چی از توش در میاد.
نه میدونید آخه مثلا من فکر میکنم تعبیر و تعریف دوستانمون در نهادهایی که شما اسم بردین از بلاکچین یه مقداری غلطه، یعنی یه مقدار تصویر روشنی ازش ندارن. اگر میگیم بلاکچین، چون میگن آقا یه مدت شایعه افتاد که آقا مثلا تلگرام میخواد با مثلا فناوری بلاکچین مثلا رفع فیلتر بکنه توی همه دنیا، میدونید یه سری شایعه های این مدلی، یه سری حرفای این مدلی.
خب بعدن من ببخشید تو حرف شما میام. ببین بعدا مثلا من میخوام رویداد برگزار کنم.
نرفتیم تحقیق بکنیم بعدش بگیم آقا بلاکچین اینه، یا مثلا مدیر ارشد ما بداند اینه، که اون ذهنیت ابتدایی نسبت به این موضوع براش شکسته بشه و بعد حالا اون مشکل شما توی رویداد چیه؟
ببین میخوام بگم اصلا چرا باید مدیر ما بدونه بلاکچین چیه؟ مثلا مگه اینقدر مهمه؟ ببین ما یه مسئله‌ای که تو کشور داریم اینه که به مسائلی که انقدی اهمیت نداریم ندارن میپردازیم اضافه. آقا حجم